اظهارات شماره از فعالان حقوق زن با استقرار حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان از بیشترین حقوق انسانی و شرعیشان محروم شدند. به گفته این زنان، طالبان در طی 3 سال اخیر برای حضور زنان در تمام عرصه‌ها فرمان صادر کرده و محدودیت‌های زیادی وضع نمودند که به گفته این زنان، طالبان حق آزادی رفت آمد، طرز لباس پوشیدن، سلوک و رفتار، دسترسی به آموزش و تحصیل، کار، صحت، عدالت و حتی حق اعتراض و آزادی بیان را از زنان گرفته و در آخرین فرمانشان حتی صدای زن محرم دانسته شده که از این رو زنان افغان بیشتر از پیش محدودتر شده و فقر گسترده بر زندگی آنها حاکم شده است. یک تن از زنان افغان که نخواست اسمی از او در اینجا برده شود، در مورد چالش هایی که امروز اکثر زنان در افغانستان با آن مواجهند می گوید:
مردم از گشنگی مرده را است، زمستان پیش روی است، مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد، فقر زندگی میکنند، زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است، از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر 6 تن زن به خانه همین تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم، حاضر هستم بر خانه بشینم.
به گفته وی، خانه نشین شدن شمار زیادی از زنان شاغل در دولت و اجازه نداشتن آنان بدون محرم از خانه از جمله موارد محدودیت های نظام کنونی طالبانند که اقتصاد شمار زیادی از خانواده ها را شدیدن ضربه زده و چالش های را در زندگی آنان به وجود آورده است. فاطمه، یکی از زنان دیگر افغان، با گپ های در این مورد:
در این شرایط امروزی وطن ما که تمام موانع و مقررات و مشکلات مخصوص خانم ها شده، امروز که در وطن ما زنان، دختران ما جایی برای درس خواندن ندارن، امکانات برای وظیفه ندارن، دسترسی به بدست آوردن لقمه‌نان برای فامیل تحت سرپرستی خود ندارن، حتی یک خانم تجارت پیشه که یک مغازه کوچک فروش حجاب یا لباس داره، مجبور است که ماهی یک بار اجازه نامه فروشات بگیره، در غیر از اون مغازش هم اورلاک میکنن. و به همین ترتیب در همه زمینه ها مثل تولیدی های لباس های دستدوزی، تولیدی های مواد غذایی کوچک، چقدر باید عایداتش باشه که بتونن هفتوار به دولت پول بدن؟ یعنی این که هیچ زن، هیچ امنیت در زمینه هیچ کار نداره. علای پاک به زنانی که در افغانستان فعلا زندگی میکنن خودش کمک کنه، دیگه هیچ راه چاره‌ای ندارن. تمام زنای افغانستان تحت فشار هستن و مشکلات چون بی اندازه زیاد است در هر زمینه.
بیشتر شهروندان کابل هم با تایید سخنان این زنان میگویند که مشکلات اقتصادی این زنان را مجبور ساخته تا دست به گدایی بزنند و لقمه‌نان برای اولاد خود فراهم کنند. سید مصطفی، باشنده شهر کابل، هم با تایید این موضوع میگوید:
تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند، متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند که بسیار رقابت‌بار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است. و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از اینکه سرپرست در خانهشان نداشتند، اولاد بزرگ نداشتند و یا شوهر ندارند، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتند و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنند و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شده باید به دست بیارند، که این خود در یک جامعه باعث میشه که جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. در حالی که دین مبین اسلام و احادیث که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است، جایگاه و حقوق خاص برای خانم ها تعیین کرده اسلام، متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنها پرداخته نمیشه، زنها از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم دخترک های خورده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن، به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونا درس بخوانن، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد. بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
آزیتا نژند یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان می گوید زنان افغان به خصوص آن در زنانی که سرپرست ندارند اکنون به خاطر پیدا کردن یک لقمنان مجبور شدند دست به هر کاری بزنند و حتی اولاد خود را بفروشند.
بختر از اینکه اینا زندبانان، بختر از اینکه مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن، یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی‌های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت شوارایشان نگرفت و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جون آید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای این مادرها است. متاسفانه جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده و موکسه که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن. بنابراین اینا خودشان و بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خود، اونا اعضای بدن خود، گرده خود، یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان‌آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کردین این وضعیت و اینمی وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکنن بیرون از کشور میرفتن.
با گفته ای وی وضعیت کنونی زنان در افغانستان در هیچ دوره از تاریخ نبوده که حالا این زنان تجربه میکنند، زیرا طالبان همه ساحات زندگی را بر زنان افغان تنگتر ساخته و آنان را از همه امکانات زندگی محروم کردند. اما در حالی که به گفته برخی از حقوقدانان افغان کار کردن حق طبیعی زنان است و آنها حق دارند مانند مردان در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی سهم بگیرند که باید برایشان زمینه‌های کاری فراهم شود، ذبیح‌الله بها استاد حقوق جزا و جرمشناسی در یکی از پانتون‌های شخصی در کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
همه کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، یک بحران بسیار بسیار کلان است.
و بر از اینا وقتی دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. مادر که تنها سرپرست برای این یتیما است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنه به شار. اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه. اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده افغانستان چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ این واقعا یک بحران بسیار کنه، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. من هیچ رای نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شود، چی باید بکنم.
بعضی از زنان افغان با تحمل همه مشکلات و مشقات زندگی توانستن حرفه را فرا بگیرن و از این طریق شرایط کاری را برای خود و زنان دیگری هم فراهم بسازند. خانم لیلما امرخیل، رئیس شرکت امرخیل در کابل، یکی از این زنان است که به گفته خودش او در سن خردی حرفه چرمدوزی را فرا گرفته و با این حرفه توانسته زندگی خود را پیش ببرد. خانم امرخیل در مورد کارش و اینکه چگونه و از کجا کار خود را شروع کرده است میگوید:
من در سن 19 ساله من با کار آغاز کردم که وقت ما مهاجر بودیم، در ایران بودیم و در ایران مشکلات زیادی را داشتیم و خانمایی بودند که هم مثل مواری مشکلات داشتن، چون از طرف دولت ایران بر ما اجازه داده نمیشد که ما اونجا رسمی فعالیت داشته باشیم. از اون لحاظ ما در مسجد جمع شدیم و همونجا ما در بخش صنایع دستی مردوزی کار میکنیم و در ایران به مدت 9 سال من اونجا در بخش دیزاین لباس عروس کار کردم و بعد از اون به کشور خود بازگشتم و در اینجا فعالیت شروع کردم و اولین کارم که بود ما به خانما در بخش مورد دوزی، دست دوزی، آینه دوزی را یاد می دادم و بعد از اینکه من کار خود آغاز کردم کار هم می کردم، در صورتی که 4 اولاد داشتم و نفقه اولاد ما بالای خودم بود و کسی را نداشتم که امرای ما کمک کنه.
خب خانم امرخیل، قسمی که خودتان گفتین با تحمل مشکلات زیاد و در شرایط سخت، چی در کشور و چی در دیار مهاجرت، یک حرفه فرا گرفتین و کار کردین. خب با درک وضعیت کنونی زنان در افغانستان، حالا همکاری شما با زنان چگونه است و حرفه به زنان چگونه آموزش میتین و چی تعداد زنان همراه شما در این بخشا کار میکنن؟
تقریبا 5 سال میشه که من فعالیت دارم. ما سنترهای آموزشی داریم در بخش خیاطی، صنایع دستی کار میکنیم و تقریبا در مدت 5 سال ما 1800 نفر شاگرد که در بخش حیاتی و صنایع دستی می باشد ما فارغ کردیم و به اونا اسناد هم دادیم و کسایی که از سنتر ما فارغ شدن زیادترشان امرای ما کارمند هستن، امرای ما کارم میکنن و یکان تایش هستن که مثلا میتونن بیان در سنتر امرای ما کار میکنن، زیادترشان از خانه امرای ما کار میکنن. چرمدوز، موردوز، دزدوز داریم، خیاط هم داریم و تولید ما که هست گنده افغانی هست. ما در مارکت تارتلایی که در موقعیتش در چاره یعقوب می باشه ما اونجا فروشگاه هم داریم و تولید گنده افغانی داریم، ما اونجا گنده افغانی را به فروش می بریم. ما تقریبا در مدت 5 سال 1800 نفر که شاگرد خانما و دختر خانما بودن ما اونا را فارغ کردم در بخش خیاطی و صنایع دستی، چون ما اونا را آموزش مسلکی می دادیم و اسناد هم برشون دادیم. تقریبا 1800 نفر، یعنی زیادترشان کسایی هستن که امروی ما فعلا کار هم میکنن و اونا زیادترشان تقاضا بی دارن که اگر ما یک کاری باشه، یعنی دائمی باشه، خیرس اگر پولش هم کم باشه، درآمدش هم کم باشه، اما یک تولیدی دائمی ما باید داشت. و فعلا من دلوی 7 یک سنترم است، یک سنترم دنای 5 است و یک سنترم دنای 11 است. که ما فعلا فعالیت هم داریم و همچنان در ولایت میدان مردک هم فعالیت دارم و اونجا ما هیئت مدیره هم هستم. دیگه ما میخواییم که دانی خانمایی که فعلا ما زیادتر خانمایی هستن که بیچارا به سرپرست هستن، خانمایی که به سرپرست هستن، دختر خانمایی که پدر ندارن نیاز نمیتونن فیس بر ما بتن، ما از اونا فیس هم نمیگیریم که امراشون کار کنیم و اونا را نده اقل خودشون با پای خود استاد شدن. همراه مقصد مهمی است که خانمایی که فعلا در شرایط و بسیار مشکلات روبرو هستن، می خواهیم که اونا یک مسلک یا یک عرفه یاد بگیرن و بتانن با پای خود استاد شدن و یک نان حلال به دست بیارن.
خب خانم امرخیل، شما گفتم میتونین که او در زنانی که فعلا دستشان از کار گرفته شده بنابر وضع محدودیت های از سوی طالبان، نظر و گفتنی شما برای این خانم ها چی است؟
یعنی برای خانم ها مشکلات زیاد است، خصوصا او خانم هایی که امروز ما کار میکنن زیادترشان یعنی مشکلات زیادی دارن و زیادتر خانم ها بی سرپرست هستن، دختر خانم ها بیچاره پدر ندارن. ما از دو تا خانم ها و دختر خانم هایی که بی بضاعت هستن تا فیس نمیگیریم و با مدت 6 ماه ما اونا را آموزش میتیم و اسناد هم برش میتیم به خاطر از اینکه اونا با پای خود استاد شد. یک پیام برای خورای نازنین خود دارم که وید خورای ما که از یعنی وظیفه داشتن و از درس و تعلیم باز ماندن و نمیتونن که درس بخونن، اونا یک عرفه یا یک مسلکی را یاد بگیرن که در بخش های خیاطی، موره دوزی، چرمه دوزی، دست دوزی و همچنان قالین بافیس و بخش های آشپزی هم هست، شیرینی باب است، ترشی، آچار، یعنی میوه خشک در زمینه هم کار کنن و میتونن که یک تجارت خوب داشته باشن و بتونن که یک درآمدی هم برای خودشون یا با فامیل خود داشته باشن. و ما میخواییم که خانم ها بیاین و اگر فریاد بگیرن تا آینده کشور ما و فرزندان ما تامین باشن.
ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. به برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوه‌ها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی بدخشان توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینگر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوهها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارت از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکواه واقع است. و که به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی، نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن است. اقلیم کوهستانی، ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر هزار متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیادی بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای، منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برید، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می روید. اقلیم مونسون، بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می باشد. اکثر جنگل های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار، بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شود. اقلیم تندر آلپی، در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی‌کند. کوه‌ها. افغانستان کشور کوهستانی که تقریباً یکی از سه حصه خاک آن را کوه‌ها در بر گرفته است. این کوه‌ها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقعند. اگر کوه‌های بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می‌شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوه‌های کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان. هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیبا که بدخشان تا کوتل خواباب امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمی در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کوتل خواباب تا دره بامیان امتداد دارد، بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کوتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کوتل حاجی‌گک شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید، یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی میکنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم، اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است،
زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی. بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، نوروزی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوها. این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشن. زبان در اروپا به زبان های گوناگونی تکلم می کنند. مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی به سه دسته تقسیم می شوند. خب از دین و مذهب اروپا چه می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیش های آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا و درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر روم، پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه می‌دانید؟ زراعت و مالداری. قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریباً شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردد.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را میخوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیاتی هستند. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز میخوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تاثیر میگذارد. میرویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد میشنویم.
نیم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحات تحت الاستوایی. این ساحه در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقع دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجریا جنوب مالی را در بر میگیرد. سوم اقلیم ساحه ستپ است. اقلیم منطقه ستپ مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل میدهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد به 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال افریقا اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنترا، خرما و نیشکر تشکیل می دهد. این را که شما می بینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعد میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناطق سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این هم معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند. و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود. و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها با 37 مملکت رسید. بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادند. این هم شما می بینید نقشه سیاسی است. و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4 الی 5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب ترو پیک دارای زمین های حاصل خیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. ایرا که می بینین این هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد. در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدن. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایلی پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی میدانید؟ از دین و زبان افریقا چی میدانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است. و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 7، 8 و 9 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهد شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.